فرستادم.
دستشون درد نکنه ننه، خیلی ببینه الهی.
از هر گوشه سخنی، دو شماره تلفن شبکی فرهنگ 220-485-220-588-23، سامانه پیام کوتاه شبکی فرهنگ 30558.
بله، موضوع برنامه امروز جدا از روزهای آتی که خاطره سازی و خاطره بازی بود، امروز قراره به ما بگید که تا حالا چند بار توی زندگی متحول شدید و این تحول به خاطر چی بوده، چطور اتفاق افتاده، موضوع تحول چی بوده. خاتون
جانم، من میگم قبل از اینکه بگی دختر گلم، من یکم رو دستم خوردم و یعنی غافلگیر شدم. من اصلا امروز اومدم اینجا خاطره براتون بگم. من نمیدونستم که در مورد تحولم میخوایی صحبت کنی.
ولی شما لطفا خاطره تعریف بکنید. بله. چون خاطرات پدر بزرگا مادر بزرگا خیلی شیرینه.
به وقتش، حالا وقت داریم تا یک ساعت دیگه یه خاطره خوب براتون گذاشتم کنار ننه جا، میگم براتون.
ممنونم.
صد ثانیه با کتاب.
ما باید قدرت را بدون شاه تصور کنیم. به همین دلیل فوکو در خلال آثارش به ما میگوید که میبایست تاریخ باوری را از مفهوم یک نیروی اقتداری منفرد و مدل جانشینی خطی که قدرت پادشاهی از آن مشتق میشود جدا کنیم. ما در عوض میبایست قدرت را به عنوان کثرت نیروها در یک نبرد دائمی حرکت تاریخ در شرایط ناپیوستگی و گسستگی تصور کنیم. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب نظریه روایت پسامدرن. این کتاب در سه بخش تحت عنوان ابژه‌های گمشده، فضا و زمان روایی و سوژه‌های روایی به یکی از موضوعات مهم و تخصصی مطالعات فرهنگی و ادبی یعنی روایت شناسی می‌پردازد. به اعتقاد نویسنده، روایت شناسی در آغاز به عنوان علم صورت و ساختار روایت جایگاهی تأثیرگذار در برخورد با روایت ادبی یافت و رویکرد تاریخی را برای چند دهه در سایه قرار داد و این روند ادامه داشت تا اینکه در اواسط دهه 80 میلادی با مشکلاتی روبرو گشت که منجر به تغییری چشمگیر شد، تحولی مثبت با هدف فاصله گرفتن از محدودیت‌ها و افرادکاری‌ها. هدف این کتاب توضیح تحولی است که روایت شناسی‌های صورتگرایانه و ساختگرایانه در ساتل‌های اخیر از سر گذرانده است. کتاب نظریه روایت پسامدرن نوشته مارک کوری و با ترجمه آرش پوراکبر توسط انتشارات علمی و فرهنگی روانه بازار نشر شده است.
بله، خیلی ها خاطراتشون رو می نویسند، چاپ می کنن، یعنی کتاب میشه و خب خیلی ها این خاطرات رو می خرن و می خونن برای اینکه حالا از تجربیاتشون استفاده بکنن. خاطر شما چه خاطره ای دارین؟
خاطره ننه که خاطره زیاد دارم، مربوط به نوروز دیگه.
بله لطفا.
ای بذار یه فکری بکنه. آها، من یه نوه دارم ننه، اسمش اصغره. این اصغر خیلی به من وابسته است. عید به عید که میشه میاد 13 روز خونه ما میمونه تا سال تموم بشه، یعنی 13 تموم بشه بره دوباره دنبال درس و کتاب و مدرسه و خونه و زندگی. یه سال ننه پیک شادی این آورده بودن تو خونه باباشینا که من بهش بدم. بله، از قیجان بشنه پیک شادیشو حل کنه، کارشو بکنه. من یه رو آبگوش درست کرده بودم، خلاصه یه خوری گرمم بود، با این پیک شادی خودم باد میزدم کنار گازم که آبگوش درست میکردم. بله. حواسم نبود ننه جانین، پیک شادی رو من گذاشتم بغل قابلمه. نه، گذاشتم بغل قابلمه آبگوش. نگوی آبگوشتای قلقل میکردی، همینجوری هی میخته روی این پیک شادی اصغر. خلاصه ما اومدیم بشنیم آبگوشتر بخوریم، دیم اصغر اومده عصبانی، برانگیخته، داغون، شاکی که کی بردشه روی این پیک شادی من آبگوش ریخته. گفتم ننی جان، کسی که روی پیک شادی تو آبگوش نمیریزه، آبگوش خودش قلقل کرده ریخته. خلاصه ننه این پیک شادی رفت و زیر آبگوش کلن آبگوشی شده بود.
پیک شادی هم آبگوش خورد.
بله رفت و مدرسه معلمش دعواش کرده بود. دیگه من مدرسه خواستن و رفتم و یه پیک شادی جدید بهش دادن و نشستیم با هم حلش کردیم و به خیر و خوشی تقدیم مدرسه کردیم و تموم شد. اینم یه خاطره بود که مربوط به عسقری بود، نوه دلبند من. از همینجا هم عسقری جان بلند شو ننه، نگی بخواب زیاد، پشت یه خوری به کارت برس. اه چقدر میخوابی؟ کار داریم ننه جان.
به یاری یزدان، من روز یه شگفتی دیگری از شاهنامه رو عنوان میکنم که فرزندان ایران رو از خواب بیدار کنه. یه مطلب مهمی که در آغاز شاهنامه، از آغاز شاهنامه تا فریدون که سبخشویان بود که بعد از اون رفتن اروپا اینجا که جنگ ها آغاز میشه، این اونا که رفتن برمیگردن اینجا بیدن زمین زندگی خوبی داشتن، برم از دست ندیم، جنگ ها آغاز شد. پیشتر از اون زمان ها طور دیگه سنجیده میشد و مکان ها جور دیگه سنجیده میشد. حالا در زبان اوستایی که کهن‌ترین زبان آریایی جهان هست و کهن‌ترین زبان جهان هست، زمین درش مؤنث و حالا ما در زبان فارسی مؤنث مذکر دیگه نداریم، اما خب در زبان اوستایی داشتیم. زمین مؤنث و مردمان، توده مردمان مذکر میشن. ولی الان در زبانهای اروپایی که هنوز مؤنث مذکر دارن، مثلا زبان فرانسه، هنوز این چیز هست که یعنی مثلا دو تا شهر اگر با هم دیگه پیمان ببندن میشن خواهر شهر، چون زمینه، اون زمین مؤنث هنوز. یا اینکه اگر دو دانشگاه با هم دیگه پیوند پیدا کنن باز اونا میشن دو تا دانشگاه خواهر شدن. هنوز در زبانهای اروپایی این هست. به همین دلیل که زبان اوستایی زمین به صورت مؤنث بود. حالا ما یه دوره‌ای در تاریخ ایران داریم که ضحاک اومده ایران رو تصرف کرد و این دوره 1000 سال طول کشید. البته ضحاک شخص نبوده، حکومت بابلیان بودن که مسلط شدن بر ایران، ولی چون که در اون زمان یک پدیده شگفتی در ایران رخ داد و اون که یعنی دماوند شروع به فعالیت مجدد کرد و البروز که در مرز کردستان هم از که اونجا عضو ایران بود، هر دوتا شروع کردن، شد دوتا اجیدهاک، دوتا مار روشونها. وقتی که کشور تبدیل به یک شخص بشه، بنابراین کوها میشه دوتا مار روشونش که اینها بچه های ایران رو فدا میکردن، میکشتن به خاطر این فروکشی خشم آتششان. 1000 سال طول کشید این جریان و ما میبینیم که ضحاک با دو تا از دختران جمشید، اونو جمشید هم باز شخص نیست، جمشید هم باز زمانه، حالا با دو تا از دختران جمشید ازدواج میکنه، یکی سنگ هبک، یکی ارن هبک، و بعد این دو تا دختر در طول 1000 سال ضحاک زن اون هستن، هنوز هم خیلی زیبا و خوب هستن. خب این همچی چیزی ممکن نیست. اولا ضحاک 1000 سال زندگی کنه، دوره ستم بابلیان بر ایران میتونه 1000 سال باشه، اما شخص نیست. ولی خب در شاهنامه و همین به صورت اجیدهاک و ضحاک در اومد و این دوتا هم که زن اون شدن، این دوتا عبارتند از دو سرزمین که زیر فرمان ضحاک قرار گرفتن. این دوتا سرزمین معنیش در زبان اوستایی روشن میشه. ارن هبکه یعنی زیبا گفتار، وکه یعنی گفتار، ارنه یعنی زیبا، و سنگ هبکه یعنی سنجید گفتار. شما ببینید مثلا زبان سانسکریت بیشتر از زبان عربی مذکر و مؤنث و دو نفری و سه نفری و چند نفری داره. این زبان میشه سنگ هبک، یعنی زبانی که باید سنجیده باش صحبت کنیم. ارن هبک یه زبانی مثل زبان امروز ایرانیه، مثلا یا زبان پهلویه که گفتار بهش آسان‌تره، زیباست، زبان زیباست، سنجیده نیست. خب پس بنابراین ضحاک یعنی حکومت بابلی که خودش 1000 سال عمر میکنه، دوتا دختر از دختران جمشید یعنی دوتا سرزمین ایران رو تصاحب میکنه که این مردمان این سرزمین به دو گونه سخن میگن، یکی زیبا گفتار هستن که این مؤنث و مذکر و تصنیه و جمع و اینها ندارن، یکی سنگ کبکه که اینا رو دارن. این دوتا هر دوتا زن ضحاک هستن، تا وقتی که فریدون میاد و نجات میده تازه اینا هنوز هستن. چرا؟ برای که این زمین هنوز هست و اونایی که دارن سانسکریت صحبت میکنن هنوز هستن، اونایی که دارن فارسی صحبت میکنن هنوز هستن. اینها رمزهای شگفت شاهنامه است که تو این را دروغ و فسانه مخان، به یک سان روش زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد.
ضحاک شد بر جهان شهریار، چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیدانگان، هنر خار شد خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند،
سلام، محمد پوریان هستم، راننده کامیون حمل جوجه. در زندگی خودم یک بار شکست سنگین در صنف مرغداری سال 94، ولی شکر خدا در عرض 5 سال با عنایت خداوند مهربان دوباره سعی و تلاش کردم و تحول بزرگی در زندگی خودم زدم و تجربه های تلخ و شیرین کسب کردم. با تشکر از برنامه خوبتون که صبح سحری همه رو متحول
می‌سازید. ای جان محمد خواه، ایشالله که همیشه موفق باشی ننه، مراقب خودت باش تو جاده میری، مراقب جوجهات هم باش ننه جان.
صحبت هایی که شنیدین صحبت های استاد فریدون جنیدی بود که مثل هر روز که صحبت هایشون رو میشنویم، اونهایی که طرفدار این مبحث و این بخش از برنامه هستن حتما استفاده میکنند و لذت میبرن. فراموش نکنید موضوع برنامه رو قرار هست راجع به تحول در زندگیتون برای ما بگید. مثل فصل بهار که فصل تحول هست، شما کی و چند بار در زندگیتون در مورد چه موضوعاتی متحول شدید؟ 3558.
سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ 3558.
ساز نوروز.
سال نو آمد، جهان را می توان تغییر داد، حالت کون و مکان را می توان تغییر داد. با دعای یا مغلب القلوب و زرگهش، جان و دلها و روان را می توان تغییر داد. نسیمی را بی جا جرم، خراسان شمالی.
شما بخیر، بهار بر همگان مبارک باشد. به دلیل اینکه خداوند تبارک و تعالی به من اراده و اختیار داده، همیشه در حال تغییر و تحول هستم. از بدی متحول میشم به طرف خوبی. با تشکر، خدا نگهدار. نصیری از خان.
گفتند که وقتی که عاشق شدم متحول شدم. محمدی از آبادان. اونهایی که دوست دارن با ما تماس بگیرن و ما صدای گرمشون رو بشنویم، 220-485 و 220-58-800 در خدمت شما شهرستانهای نازنین 021 رو فراموش نکنید.
ما از سلام و قد کنواشیم از برنامه خوبتون واقعا لذت بردیم از اصفهان. مسئول شد مرسی.
ساز نوروز.
رادیو فرهنگ
هم‌نشین لحظه‌های شما.
دو شماره تلفن شبکه فرهنگ 220-485 220-588-23.
سلام به کلیه عوامل رادیو فرهنگ. من یه روشن دلم. مردم الان در بابا کرونا خونه نشینن، ما همیشه خونه نشینیم، کاری نداریم. خیلی خیلی از شما تشکر میکنم. صحیح و سالم باشید. کلیه مجریان عوامل برنامه رادیو فرهنگ، خدا حافظتان. شما باشید.
شما شنونده برنامه ساز نوروز هستید از رادیو فرهنگ. خوشحالیم که همراه ما هستید. اونهایی که تازه به جمع ما اضافه شدن، موضوع امروز برنامه ما تحول هست. حالا که توی فصل بهار هستیم، به ما بگید که شما چند بار توی زندگیتون متحول شدید و چرا. یکی از دوستان گفتن با سلام از برنامه خوبتون تشکر میکنم، قاسم از فسا.
خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. درود و صد درود خدمت شنوندگان فرهیخته و گرانقدر رادیو فرهنگ، برنامه ساز نوروز. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود. بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره. ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. نبرد طولانی و خسته کننده شده بود و همه نگران بودند. سپاه توران به فرماندهی افراسیاب از رود جیهون گذشته بود. ایرانیان در برابر تورانیان پایداری می کردند، اما چیرگی بر آنان بسیار دشوار بود. ایرانیان از پیروزی ناامید و از شکست اندوهگین شده بودند. روزگار به سختی می گذشت و چاره‌ای جز بردباری نبود. انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرد هم آورد دشمن، تا به تدبیری که در ناپاک دل دارد هم به دست ما شکست ما برندیشند. یافتند آخر آن فسونی را که می جستند. سرانجام دو سپاه تصمیم گرفتند آشتی کنند. تورانیان پیشنهاد کردند پهلوانی ایرانی تیری به سوی خاور پرتاب کند، هر جا که تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران باشد. این خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری می دهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید خانه ها من تنگ، آرزو من کور، ور به پرد دور تا کجا تا چند. آه پوبازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان، چشم ها بی گفتگوی هر طرف را جستجو می کرد. راستی چه پیشنهاد دشواری، مگر یک تیر چقدر می تواند دور بپرد؟ کدام تیرانداز این کار بزرگ را انجام خواهد داد؟ آرش کمانگیر، تیرانداز ماهر ایرانی، خود را برای پرتاب تیر آماده کرد. همه نگران و منتظر پای کوه بلند دماوند ایستاده بودند. مادران دعا می کردند، پیرمردها اشک می ریختند، کودکان با بیتابی تمام آرش کمانگیر را که با قامتی استوار پای کوه ایستاده بود نگاه می کردند. لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت در داور، دو دو سه سه به پچ پچ گرد یک دیگر، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته. مردی چون صدف از سینه بیرون داد: منم آرش. چنین آغاز کردان مرد با دشمن: منم آرش، سپاهی مردی آزاده، به تنها تیر در ترکش، آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، دلم را در میان دست میگیرم و میافشارمش در چنگ. دلین جام پر از کینه پر از خون را، دلین بیتاب خشماهنگ. آرش با قدمهای محکم از کوه بالا رفت، روی تخت سنگ بزرگی ایستاد، بازوان و تن نیرومند خیش را به همگان نشان داد و فریاد برآورد: خوب بنگرید، در بدن من هیچ عیب و کاستی نیست، اما خوب می دانم چون تیر از کمان رها شود همه نیروی من از تن برون خواهد شد. من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد. در این کار دل خلقی است در مشتم، امید مردمی خاموش هم پشتم. کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیغ سربلند کوه معوایم، مرا باد است فرمانبر. ولیکن چاره را امروز زور پهلوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامانساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. آرش با گامهای بلند از کوه بالا رفت. وقتی به قله رسید در آنجا دست به دعا برداشت و با خدای خود زمزمه کرد: ای خدای آسمان ها، ای آفریدگار کوه‌ها و دریاها، ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای، مرا یاری کن تا سرزمین ایران را از دست دشمنان رها کنم. ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است. همان بایسته آزادگی این است. آنگاه از فراز قله به دشت‌های سبز و رودهای آبی نگریست. صدای مردمان از همه جا به گوش می رسید. آرش نام یزدان را بر زبان آورد و با همه توان کمان را کشید. تیر همچون پرنده‌ای تیز بال پرواز کرد، پرواز کرد، پرواز کرد. از بامداد تا نیم روز در پرواز بود. از کوه و دره و دشت گذشت و در کنار رود جیهون بر تنه درخت گردویی که در جهان از آن تناورتر و بلندتر نبود نشست و آنجا مرز ایران و توران شد. مردم از پیر و جوان به سمت قله حرکت کردند. آرش بی جان بر تخت سنگی افتاده بود. آریاری جان خود در تیر کرد آرش. کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. کودکانم داستان ما ز آرش بود. او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.
دریغا ز ایران که ایران شود، کنام پلنگان و شیران شود. ز بحر بر و بوم و پیمند خیش، زن و کودک و خورد و فرزند خیش. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
ممنونیم از خانم سارا فردوسی زاده که نقالیشون رو شنیدیم و هر روز توی برنامه داریم خاتون و لذت میبریم.
بگم چقدر شیرین، چقدر خوب،
خیلی عالی.
خدا خیرت بده ننه جان، حال ما رو خوب کردی با این نقلت. امیدوارم که سال خوبی داشته باشی ننه جان. 100 سال به این سال فدات شم من.
گفتن که سلام، بامدادتون به خیر و امید. در دنیا و زندگی چشم امیدمان فقط به خدا باشد. خودش نعمت رو میگیره و نعمت میده و گیرنده حکمت. در سختی و مشکلات تنها راه توکل به خداست. به خدا نگوییم مشکل داریم، به مشکل بگوییم خدای بزرگی داریم. توکل به خدا تنها چاره ساز. آقای محمد رضا بهرامی از استان بوشهر.
محمد رضا جان واقعا حق با شما ننه جان، باید به خدا توکل کرد، ولی میگن که از ما هم حرکت فدات شم، ما هم باید تدبیر کنیم، فکر بکنیم، حرکت کنیم، خداوند خودش برکت به اون میده. نه نه جانم.
آقا ناصرم از سلماز یک ترانه تاجیکستانی خواستن که انشالله بتونیم براشون امروز پخش
کنیم. آقا این ترانه تاجیکستانی داریم پخش کنیم برای ایشون.
100 ثانیه با کتاب.
بعد از 10 دقیقه تقریبا 2 تا از بزرگترا با 2 تا نون باگت برگشتن و گفتن یه نفر اینا رو بهمون داده. من پرسیدم همش همی؟ بله واقعا همش همی بود. من و پول به همدیگه نگاه کردیم و موقعیت رو درک کردیم. دفعه بعد ما 2 تایی میریم و چیزی درست حسابی برای خوردن تهیه میکنیم، نه چیزی که فقط ته دلمون رو بگیره. با این حال هیچ حرفی نزدیم، چون که زمان مناسبی برای جر و بحث کردن نبود. نونها رو به قسمت مساوی بین هم تقسیم کردیم و سر پا خوردیم. بعد دور هم روی زمین نشستیم. اونجا خیس بود اما مهم نبود، چون تمام صبح رو با پای برهنه دویده بودیم و بعد از ظهر فرصت داشتیم که خودمون رو خوش کنیم.